گفت شما در واقع ممنون شدین از ورود به این کلاس، من که مدرس این کلاس هستم. آره چیزی با مزه اتفاق میفته و به خصوص.
آیا دکتر زیاد وقتتون نگیرم، به عنوان سوال پایانی ازتون میپرسم. بله. بالاخره دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌های پیشرو ما هست. از نظر سطح علمی چقدر ما تفاوت داشتیم نسبت به پیش از کرونا؟
ببینید بسته به استاد و موضوع. اگر استاد واقعا توان داشته و واقعا بخواد وقت بذاره، امکاناتی که فضای مجازی میذاره با فیلم و در واقع چیز مختلف، به نظرم میاد پس میتونه ارتقا بده سیستم رو. در حالی که قبلا استاد باید میرفت سر کلاس با ماژیک میرفت مینوشت، فوقش با اوورهد پروژکتور نمیدونم با پاورپوینت و نفا کار میکرد، ولی الان میتونه کتابهای مختلف، ویدیوهای مختلف و امکانات مختلف رو بر دانشجویان به نمایش بذاره. من فکر کنم اصلا حرف آیت اموزش عالی همین سیستم فضای مجازیه، چه کنه باشه چه نباشه، فقط زیر صاف و فرقی هست.
آی دکتر چقدر استادان ما آماده هستن؟
من فکر کنم اصلا بس آماده این سن اجبار وجود داره، هم که عرض کردم.
خب در این اجبار هم متفاوته دیگه فعالیت ها.
بله درسته. ببینید دوستانه اصلا که دانشگاه برق و کامپیوتر هم سال هم خب بالاتر اصلا میپذه، ولی معاونت آموزش دانشگاه، ما هم دانشگاه شریف هم داشتیم، اثر گذاشتن کلاس و آموزش در و همکارا، به هر حال بخوان یا نخوان همه حتی اساتیدی که ممکنه آمادگیشون کم باشه باید بیان تو این فضا و بیان تو این فضا، اونو من نگرانیش ندارم، فقط نگرانیش این ساخت دارم.
درسته. آیا دکتر اگر نکته مونده بفرمایید.
من به نظرم که نکات مهمی رو گفتم تو عرضم، حالا مهمونه دیگه برنامه تنم که تشکر دارم حتما توضیحات بیشتر خواهند داد، ولی بازم ترجیح بکنم زیر ساخت هم نظر امنیتی برای مسائل مختلف، هم نظر عملیاتی برای مسائل عادی تجاری علمی آموزشمون لازمه و امیدوارم که در واقع در کشور روی
قضیه درود بر شما. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر رضا روستازاد عضو هیئت علمی دانشگاه شریف. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر شایدی صحبتی داری در رابطه با فرمایشات آقای دکتر روستازاد؟
بله، من فکر میکنم که این که فرمودید که مشکلات مربوط به دانشجویان و اساتید مخصوصا چی هست، خب یه بخشای تعدادی از اساتید ما که جوانتر هستند، رشته های فنی هستند، اینها خیلی راحتتر آماده میشن برای آموزش های مجازی.
درست.
ولی یه بخشی از اساتید نیاز به آموزش دارند و گاهی نیاز به کمک دارند، یعنی باید کارشناسانی باشند که سیستم آماده کنند که بتونه ایشون به اصطلاح استفاده کنه مطلوب. این است که این رو باید حالا توی دانشگاه برنامه‌ریزی
بشه. من میتونم بگم در حوزه علوم انسانی اساتید پیشکسوت ما خیلی با این مشکلات روبرو هستن. حالا استادان حوزه فنی یک کمی راحت‌تر با این قضیه کنار اومدن، اما من میبینم خیلی از استادان به نام ما در این یک سال از تدریس اومدن کنار و کار تدریس انجام نمیدن، چون نمیتونن واقعا خودشون رو سازگار کنن با این فضای آموزشی.
بله، مثلا وقتی به اصطلاح کسانی که نسل گذشته بودن اونقدر ارتباطشون با اینترنت قوی نبوده و آمادگی کافی ندارن، این حالا یا باید آموزش ببینن یا کمک.
این آموزش ها رو ما داشتیم در یک سال گذشته.
بله، یعنی حالا من اون سیستمی که در دانشگاه خودمون هست اطلاعات آموزشی رو دقیقاً با ویدیو اینها توی چیز گذاشته، توی سایت
دانشگاه
بریم مطالعه کنیم، یاد بگیریم و هر جا هم نیاز بوده مرکزی هست که زنگ میزنیم و سوال میکنیم. یعنی اگه امکانات لازم برای آموزش ها فراهم نباشه مشکل ایجاد میشه.
درسته.
برای دانشجویان هم همطوری که اشاره کردیم باید حالا هم اینترنت قوی هم مجانی در اختیار قرار دادن اینها باشه. و یه بحث عمده‌ای که هست اینه که ما در ارتباط با کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها نمیتونیم کاملا از مجازی استفاده کنیم، و اگه قرار باشه یه بخشی از آموزش به صورت مجازی انجام بشه و یه بخشیش به صورت فیزیکی، میشه امکانات با کیفیت بیشتر تهیه بشه و بین دانشگاه توزیع بشه. چون خیلی از آزمایشگاه هایی که به اصطلاح برای یک درسی برگزار میشه، برنامهش توسط وزارت علوم ارائه شده و آزمایشات خاصی است، هر دانشگاهی هر کارشناسی بخواد با امکانات ضعیفش فیلم بگیره، ویدیو بسازه، کیفیت‌های خوبی در نمیاد.
پروژه مطلوبی
نداره. ما یه جا این رو با کیفیت خوب ایجاد کنیم و تکثیر کنیم و توضیح کنیم.
چقدر نکته خوبیه آقای دکتر. یعنی ما بیایم یک فضای استودیو مانندی رو در دانشگاهامون ایجاد کنیم برای بحث تولید محتوامون. این رو الان نداریم.
بحث ملی.
بله.
یعنی اگه ما در یه جا با امکانات بسیار خوب به اصطلاح آزمایشات مختلف رو به صورت تصویری و توضیحی آماده کردیم، این رو در اختیار خیلی از دانشگاه ها مخصوصا اونایی که امکاناتش محدود تر هست قرار بدیم که این ضعف از بین بره.
چون خیلی از دانشگاه ما هستن که خودشون مشکل فضای آزمایشگاهی دارن و خودشون مشکل امکانات دارن.
این یه مقداری کمک میکنه، ولی با وجود همه اینها باید روش های به اصطلاح فیزیکی رو هم بهتر کنیم. یعنی اگه ما مثلا برای پزشکی نیاز هست به آموزش دندان پزشکی یا جراحی، اینو دیگه نمیشه خیلی بگیم حتما با تصویر و ویدیو اینا انجام.
الان فکر میکنم در حوزه پزشکی ما داره به صورت حضوری خیلی از اتفاقات رخ میده.
منتها خب پروتکل ها رو باید حفظ کرد، تعداد افرادی که حضور پیدا میکنن محدود میشه، استاد باید زمان بیشتری برای هر چند دانشجو بگذاره که بتونه.
بله، چون تعداد نفرات باید کمتر باشه.
فضاهایی که ایجاد میکنیم باید مناسب باشه.
آیا تو مشکل من الان با سیستم آموزش مجازی ما همینه. الان ما داریم در این حوزه آموزش 0-1 عمل میکنیم.
بله.
یعنی از اون طرف آموزش های پزشکی ما داره به صورت کاملا فیزیکی برگزار میشه، یک سری از حالا رشته های ما هم داره کاملا به شکل مجازی برگزار میشه. ما میتونیم این مابین یک حوزه هایی رو هم ایجاد کنیم. الان مثلا خانم دکتر سلطانی، من فکر میکنم این تلفیق این دوتا شیوه آموزشی رو ما میتونیم در دانشگاه هنر داشته باشیم. یعنی واقعا لزوم هم داره که این اتفاق رخ بده و برخی از کلاس ها رو ما به شکل فیزیکی داشته باشیم و داریم میبینیم بالاخره خیلی از اتفاقات داره در کشور ما رخ میده. تجربیات مختلفی رو ما در این یک سال پشت سر گذاشتیم و الان وقتشه که یک نتیجه گیری کنیم و حالا چون این راه رو رفتیم دیگه تا آخر هم این راه رو نریم. خیلی از کلاس ها رو حالا میتونیم به شیوه های مختلفی اجرا کنیم. همین نکته که آقای دکتر اشاره کردن و فرمودن خیلی نکته مهمیه. ما یک فضایی رو آماده کنیم و بتونیم حالا از اساتید برجسته استفاده کنیم، فایل های ویدیویی رو در یک شرایط خیلی مناسب با نور مناسب، تصویر مناسب آماده کنیم و این رو در بستر فضای مجازی و اینترنت قرار بدیم. حالا دانشجویی که داره در یک استان محروم، در یک شهر محروم، در یک دانشگاه نسبتاً ضعیف درجه 2-3 تحصیل میکنه، بتونه از این امکاناتی که حالا ما داریم در دانشگاه صنعتی اصفهان، در دانشگاه شریف، در دانشگاه هنر، در دانشگاه امیرکبیر تولید میکنیم هم استفاده کنه. و من فکر میکنم این یکی از موضوعاتیه که میتونه ما رو به عدالت آموزشی هم نزدیک کنه.
استفاده آموزش برای همه.
بله.
و اگه ما شناخت دقیق داشته باشیم از این ویروس کرونا، میشه شرایطی فراهم کرد که ضمن داشتن آموزش‌های حضوری
بله.
مشکل ایجاد نشه.
بله. خیلی از اتفاقات رو ما داشتیم آقای دکتر که در یک سال گذشته، در 6 ماه گذشته داشته به صورت مجازی برگزار می‌شد. حالا ما اومدیم تمهیداتی رو در نظر گرفتیم که بشه به صورت فیزیکی هم این اتفاق رو داشته باشه.
بیشترین انتقال ویروس از طریق دهان، صحبت کردن، سرفه کردن، عطسه کردن و غیره. خب ماسک خیلی کمک میکنه. تهویه مناسب.
بله.
که هوا بیاد و عبور کنه و ویروس یکی هست ببره خیلی کمک میکنه.
الان ما از این طرف سال اصلا میتونیم کلاس ها رو در فضای باز هم برگزار کنیم. میشه پنجره های کلاس ها رو باز کرد. میشه
فضاهای باز استفاده کنیم، تعداد کمتر رو و برنامه‌ریزی‌های خاص برای اینکه ما ضمن اینکه آموزش‌های مجازی داریم، اون تکمیلی مهارت آموزی رو به صورت فیزیکی داشته باشیم.
درود بر شما. نظر شما رو داشته باشیم خانم دکتر سلطانی.
حقیقتش در مورد تهدیدهایی که وجود داشت برای آموزش مجازی این بودش که یه چیزی که من فکر میکنم این هست، حالا غیر از اون چیزی که آقای دکترم گفتن، تجهیزات و اینترنت و اینا،
بله،
یه سری موارد هست مثل این که وقتی که ما مواجه شدن دانشگاه های ما برای داشتن سیستم آموزش مجازی،
درسته،
هر دانشگاهی بر اساس توانمندی های خودش، یعنی هر اگر دانشگاه قدرتمندتر و قوی تری بود،
بله،
خیلی بهتر با این مسئله مواجه شد و تونست سیستم آموزشی خودش رو جمع و جور کنه در این راستا. ولی خب همه دانشگاه ها به نوعی میبینیم که بر اساس توانایی که خودشون داشتن با این مسئله مواجه شدن، برنامه ریزی کردن و وارد آموزش مجازی شدن. در واقع میشه گفت ما یه متولی نداشتیم، با اینکه وزارت علوم متولی بود، ولی عملا این قضیه به دوش دانشگاه ها افتاد. اگر قرار آموزش های مجازی به نظر من ادامه پیدا کنه، حتی اگر انشالله این ویروس هم برطرف بشه، این مشکل هم برطرف بشه، ولی این سیستم آموزش قطعا با ما خواهد بود در ادامه مسیر، ما به یک سیستم یک پارچه‌ای که در واقع متولی داره که قطعا متولی وزارت علوم خواهد بود نیاز داریم که بر اساس مطالعاتی که انجام میده بیاد سیستمی رو برای آموزش مجازی طراحی کنه که تمام دانشگاه‌ها با هر نوع ماهیتی بتونن به فراخور خودشون از اون استفاده کنن و در واقع بهره ببرن. این موردی بود که متاسفانه ما ندیدیم در طی سال گذشته.
درسته.
چیز دیگه‌ای که وجود داره این هستش که من به شخصه ادغام فضای خصوصی اساتید با فضای آموزشی رو میبینم در سیستم آموزش مجازی و درگیری، حداقل در رشته هایی که عملی محور هستن، درگیری بیش از حد در واقع اساتید با دانشجو در طول روز، و این نیستش که فقط صرفا به اون تایم ساعت تدریس شما کشیده تموم بشه، یعنی اون دو ساعتی که برای هر درسی به شما اختصاص داده شده یا اون چهار ساعتی که برای کارگاه به شما اختصاص داده. به شخص خیلی وقتا ساعت 10 شب، 12 شب، 2 شب پیام از دانشجو دریافت میکنم و باید بلافاصله پاسخگو باشم، چون قطعا دانشجو دچار مشکلی در فرآیند کار عملی شده و به نوعی اون حریم زندگی خصوصی به نظر من اساتید و هم ریخته، یعنی از فضای درگیری فضای آموزشی و فضای خصوصی خیلی زیاد شده. این هم مشکلی هست، بله، که به نظرم اساتید دارن. حالا اصلا قبل از اومدن در واقع به این برنامه، من یک حدود از تقریبا 3 روز پیش که به من اینو گفتن، من یک پیامی رو برای تمام گروه های کلاسام گذاشتم برای دانشجوان که میخواستم از اونا پرسجو کنم که اصلا تا این برنامه شما زحمت کشین من دعوت کردین، هیچ وقت فرصتی پیش نیومد که من بپرسم، یعنی تحریک نشد ذهنم که اینو سوال کنم از دانشجو که آیا شما راضی بودی از روند برگزاری این کلاس ها به شکل مجازی. ولی اومدم یه 3 تا سوال رو طرح کردم در گروه هایی که و از دانشجو پرسیدم که آیا کیفیت آموزش به نظرتون کاهش پیدا کرده؟ آیا در واقع سطح یادگیری شما کاهش پیدا کرده؟ آیا شما رضایت دارین از این؟ از مجموعه نتایج، حالا مطالبی که دانشجو گذاشتن، یکی این که 3 تا چیز دستگیر من شد: ماهیت درس ها، میزان توانمندی اساتید در اینکه چقدر تونستن خودشون رو برای آموزش مجازی با این سیستم آموزش وفق بدن، و اینکه در واقع این دو تا قضیه بودش که به شدت تاثیرگذار بود در این قضیه. ولی همشون به نوعی میشه گفتش که احساس میکردن که رضایت خیلی خوبی از این مسئله ندارن و احساس نیاز میکردن، بله، که به صورت حضوری در کلاس شرکت کنن و بتونن به صورت حضوری بهره ببرن.
درسته.
از این مسئله
خیلی سپاسگزارم از شما خانم سلطانی. آقای دکتر، اگر نکته میمونه بریم سراغ تقریبا کمتر از 5-6 دقیقه ما تا پایان برنامه، فرصت داریم بریم سراغ جمع‌بندی که حالا این مشکلات وجود داره واقعا و یک مزایایی هم آموزش ما داشت در حوزه دانشگاه‌های مجازی و اینا واقعیتی که ما باهاش روبرو هستیم. یک جمع‌بندی پایانی داشته باشیم که در ادامه مسیر چطور باید عمل کنیم.
همونطوری که من در ابتدا هم اشاره کردم، خواه ناخواه با رشد تکنولوژی در دنیا جهتگیری استفاده بیشتر از فضای مجازی، از امکاناتی که داریم، در آینده شاید اینگونه بشود که خیلی از مطالب رو دانشجویان و افراد خودشون بتونن از طریق اینترنت، اطلاعات موجود، کتابخونه ها و غیره استفاده کنند و یاد بگیرند.
درسته.
ما باید بریم به طرف روش های آموزشی و برنامه هایی که بتونه در دانشجویان خلاقیت ایجاد کنه. یعنی ما فقط به قول طرف میگو پر کردن سطر نباشه، ایجاد شعله و برانگیختن باشه، در این جهت حرکت کنیم و یه بخشای از آموزش کم کم به صورت اطلاعات عمومی در میاد و خیلی ها میتونن کسب کنن، یه مقداری از اطلاعات نو روز، نو آوری ها و خلاقیت هایی که باید ایجاد بشه، اینها رو باید در دانشگاه ها دامن بزنیم و جهت آموزش رو به جهت بروز کردن و همراه تکنولوژی روز بودن جلو ببریم. ضمن این که حالا من این نکته هم میخوام اضافه کنم، ضمن این که ما فرهنگ و اخلاق رو افزایش بدیم، کم کم جامعه بره به طرف این که ببینه توانای علمی افراد چقدر هست.
درست.
تا این که ببینه چه مدرکی دارن. افرادی هستن که میرن واقعا سالها زحمت میکشن، تلاش میکنن، یاد میگیرن، مدرکی هم میگیرن. یه دهی هم خیلی باری به هر جهت مدرکی میگیرن. این دوتا اگه یکی باشه ارزش گذاری صحیحی نکردیم. اگه بها بدیم به توانایی علمی افراد و کم کم خود افراد یاد میگیرن که من باید برم یاد بگیرم، نه برم برای نمره و برای مدرک.
این رو مشکلی که متاسفانه ما در
جهتش باید حرکت کنیم،
باش رو برو هستیم. خانم دکتر سلطانی، صحبت های پایانی شما رو داشته باشیم.
اگه اجازه بدیم من در مورد فرصت هایی که این فضای آموزشی برای ما صحبت ایجاد کرد
بفهمم،
این که باعث شد ما در واقع به نوعی فاصله بگیریم از اون آموزش های سنتیمون و آموزش هایی که صرفا تکیه بر استاد بود و مشارکت دانشجو کم بود، باعث شد که باعث افزایش خلاق، اون چیزی که من می‌بینم خلاقیت دانشجو بود، به سمت اینکه خودش بتونه از عهده رفع مشکل خودش بر بیاد.
درست.
و اطلاعاتی رو که نیاز هست در تکمیل آموزش خودش کسب کنه و در صورت نیاز با استادش به اشتراک بذاره و در واقع میشه گفتش که دانشجو دچار یه استقلال شد به جای تکیه کردن صرف به استاد خودش. و اون چیزی که آموزش‌های ما در واقع میشه گفت استاد محور بودن از این سو خارج شد و فضایی در واقع آموزش مجازی برای ما ایجاد کرد که ما به طور همزمان بتونیم از توانمندی‌های اساتید مختلف بهره بگیریم. به عنوان مثال مثلا دارم میگم، ما درسی رو در دوره کارشناسی ارشد داریم که علاقه دکترم در جریانش هستن به نام درس سمینار، که خواهش میکنم در این درس این امکان برای دانشجویش وقت فراهم نبود که خب بتونه از در واقع توانمندی و اساتید دیگه استفاده کنه، ولی حداقل فضای مجازی و ویدیو کنفرانس ها الان این توانایی رو به ما میده که از جاهای دیگه اساتید دعوت کنیم در نشست های مختلف دانشجو. این یه نمونه از چیزی که میشه.
خیلی سپاسگزاریم از شما. به لحظات پایانی برنامه امشب نزدیک میشیم. در این قسمت از برنامه خیابان فرصت صحبت کردیم در رابطه با تجربیات یک ساله ما از دانشگاه‌های مجازی. امیدواریم که مسئولان وزارت علوم هم شنونده این برنامه باشن و گوش شنوایی باشد. برای مشکلاتی که دانشجویان و اساتید این روزها با اون دست و پنجه نرم میکنن. در برنامه امشب در خدمت سرکار خانم دکتر مونا سلطانی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و آقای دکتر محمد شاهدی عضو هیئت علمی استاد دانشگاه و مشاور امور پژوهشی فرهنگستان علوم بودیم. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه خیابان فرصت رو شنیدید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید از رادیو گفتگو.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی اکساین رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. ادساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهم‌تر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
میان برنامه گفتم گفت به حق و ناس خواهد پرداخت. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حق الناس در یک تقسیم دو نوعه. نوع اول انجام دادن کاری که باعث آسیب و صدمه به دیگران میشه. نوع دوم انجام ندادن کاری که نتیجه اون آسیب و ناراحتی دیگرانه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از موارد مهم حق الناس حقوق مالی و حق مالکیته که در قرآن کریم آیه 29 سوره نساء پروردگار عزیز می‌فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، به صورت غلط و نادرست از اموال یکدیگر استفاده نکنید و صاحب و مالک آن اموال نشید. ما حق نداریم به هر شکل و صورتی صاحب دارایی بشیم و برای اون که خودمون منفعت بیشتری ببریم به دیگران آسیب مالی بزنیم. یکی از اون موارد حق و ناز که مربوط به حقوق مالی میشه کم فروشیه که در قرآن کریم پروردگار وعده عذاب الهی به اون داده. در سوره متففین آیه اول میفرماید ویل للمتففین، در ادامه الا یظن اولئک انهم مبعوثون. وای بر متففین، آیا اینها ایمان به روز قیامت ندارند؟ در سوره اعراف پروردگار می‌فرماید که پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم کاستی و نقصان روا ندارید. مثلا شما میری 2 کیلو میوه بخری ولی فروشنده آگاهانه یا از روی بیتفاوتی 3-4 کیلو برای شما میکشه و در اکثر اوقات مردم در عمل انجام شده قرار میگیرن، تو رو در وایسی میمونن و میخرن در حالی که قلبن اصلا رضایت به این خرید ندارن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هیچ گروه و مردمی کم فروشی نکردند مگر اینکه زراعت آنها از بین رفت. اینم از پیامدها و عواقب دنیوی و اجتماعی کم فروشیه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. دعوت میکنم با برنامه افقهای نو همراه باشید که به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی میپردازه.